چهارشنبه گذشته 5 اکتبر حیدر العبادی نخست وزیر عراق که در رأس گروهی از مقام‌های بلند پایه عراقی به فرانسه آمده بود، در یک نشست مشترک خبری با ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شرکت کرد. در آن نشست رهبران دو کشور بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی عراق تاکید کردند. رئیس جمهوری فرانسه پشتیبانی کشورش را از به رسمیت شناختن حقوق کردها در چارچوب قانون اساسی عراق اعلام کرد و حیدر العبادی از پیشمرگه‌های کرد خواست که مانند گذشته فعالیت‌های خود را با نیروهای عراقی هماهنگ کنند. فرانسه با عراق پیوند سیاسی و اقتصادی دیرینه دارد. پس از جنگ جهانی دوم، هنگامی که خاورمیانه روی هم رفته به زیر نگین ایالات متحده آمریکا و بریتانیا درآمد، فرانسه برای استواری روابط تجاریش با کشورهای نفت خیز آن منطقه دیپلماسی جداگانه‌ای در پیش گرفت. در 1967 در جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل، شارل دوگل از کشورهای عربی پشتیبانی کرد. در 1970 فرانسه جزو کشورهایی بود که با عراق بیشترین داد و ستد اقتصادی را داشتند. در سالهای دهه 70 میلادی بر دامنه روابط دیپلماتیک و اقتصادی دو کشور روز به روز افزوده شد. در سال 1974 ژاک شیراک از رهبران گلیست فرانسه و نخست وزیر ژیسکار دستان از صدام حسین زیر عنوان دوست شخصی خود یاد کرد و اجازه داد فرانسه یک ریاکتور هسته‌ای آزمایشی در نزدیک بغداد بسازد. اسرائیلی ها سپس آن را بمباران کردند. در سالهای پایانی دهه 70 فرانسه دومین کشور پس از اتحاد شوروی بود که به عراق ساز و برگ نظامی و غیر نظامی می فروخت. در سالهای دهه 80 میلادی که سوسیالیست ها در فرانسه به قدرت رسیدند، تغییری در سیاست آن کشور در روابطش با عراق ایجاد نشد. در جنگ 8 ساله ایران و عراق، فرانسه مانند دیگر کشورهای غربی از عراق پشتیبانی کرد و ارتش آن کشور را با سلاح‌های پیشرفته آراست. در آن سالها دولت فرانسه بمب‌افکن‌های میراژ و جنگنده‌های تهاجمی سوپر اتاندار مجهز به موشک‌های ضد کشتی در اختیار عراق گذاشت و هنگامی که عراقی‌ها برای پرداخت بدهی‌هاشان به زحمت افتادند، از دادن مهلت به آنان دریغ نکرد. فرانسوی‌ها خیلی دیر متوجه شدند که در روابط اقتصادیشان با عراق زیان دیدند. در پایان دهه 80 میلادی عراقی ها 4 میلیارد دلار به فرانسه بدهکار بودند. هنگامی که در سال 1990 میلادی ارتش صدام حسین به کویت تاخت و نیروهای عراقی آن کشور را اشغال کردند، فرانسوی ها به اعتبار روابط دیرینه سیاسی و اقتصادیشان با عراق گمان بردند که می توانند عراقی ها را به بیرون رفتن از کویت راضی کنند. آنان که در جنگ 8 ساله عراق با ایران پیشرفته ترین سلاح‌ها را در اختیار صدام حسین گذاشته بودند و در ساختن فرودگاه‌ها و به راه انداختن کارخانه‌های عراق از هیچ گونه یاری دریغ نکرده بودند، اکنون می‌بایست جلو فزون‌خواهی او را بگیرند. چند روز پیش از آغاز عملیات معروف به طوفان صحرا در 17 ژانویه 1991 و حمله آمریکا و متحدانش به عراق، نماینده‌های سیاسی فرانسه در بغداد می‌کوشیدند راه حلی دیپلماتیک برای بحران کویت بیابند. عملیات طوفان صحرا که روی هم رفته 100 روز طول کشید، ارتش عراق را زمینگیر کرد. میتران و دولت‌های سوسیالیست در خلع سلاح عراق و کاربست تحریم‌ها بر ضد آن کشور با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا هم‌آواز و همگام شدند. با انتخاب ژاک شیراک به ریاست جمهوری، فرانسوی‌ها کوشیدند در روابطشان با عراق راه خود را از راه آمریکایی‌ها و دیگر قدرت‌های غربی جدا کنند. در 25 اکتبر 1996 شیراک در سخنانش در قاهره در حضور حسنی مبارک گفت: ما به تبع همه قطعنامه‌های سازمان ملل را می‌پذیریم، اما فقط آن قطعنامه‌ها را. آمریکایی‌ها سیاست آشتی جویانه ژاک شیراک را نسبت به عراق سوداگرانه خواندند، اما آرشیوهای دیپلماتیک چنین اتهامی را تأیید نمی‌کنند. رئیس جمهوری فرانسه دریافته بود که با تحریم‌های روزافزون نمی‌توان صدام حسین را وادار به همکاری با جامعه بین‌المللی کرد. در سال 1998 شیراک و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل کوشیدند به زبان دیپلماتیک با صدام حسین مذاکره کنند، اما خیلی زود فهمیدند که او قصد همکاری ندارد. پس از شکست گفتگوهای بازرسان خلع سلاح سازمان ملل با دولت عراق، آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها عملیاتی را زیر عنوان روباه صحرا آغاز کردند و از 16 تا 19 دسامبر آن سال پایگاه‌های نظامی و انبارهای مهمات عراق را بمباران کردند. در سال 1999 بحران عراق با بن‌بست روبرو شد. از آن پس روز به روز بر نگرانی آمریکایی‌ها درباره صدام حسین افسوده شد. پس از 11 سپتامبر 2001 حمله نظامی آمریکا به افغانستان رسماً اعلام شد. در 18 سپتامبر آن سال شیراک برای دیدار با جورج دبلیو بوش به واشنگتن رفت. فرانسوی‌ها می‌ترسیدند که آمریکایی‌ها با رژیم صدام حسین نیز همان گونه رفتار کنند که تصمیم داشتند با طالبان بکنند. اگرچه در آن دیدار خاطرشان تا حدودی آسوده شد، اما آینده نشان داد که ترسشان بیجا نبود. مخالفت فرانسه با حمله نظامی آمریکا و ائتلاف بین‌المللی به عراق در سال 2003 رابطه ی آن کشور را با جانشینان صدام حسین دشوار کرد. نزدیک به 5 سال رشته پیوند فرانسه با عراق سست بود. در سال 2008 پس از انتخاب سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه، روابط دو جانبه دو کشور در همه زمینه‌ها از سر گرفته شد. از 16 تا 19 نوامبر 2009 جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در رأس گروهی از مقام‌های بلند پایه عراقی از فرانسه دیدار کرد و چندین قرارداد مهم در زمینه‌های علمی، فنی، دفاعی و فرهنگی امضا کرد. سفارت فرانسه در بغداد فعالیت‌های همیشگیش را اثر گرفت و سرویس‌های گوناگون آن آغاز به کار کردند. در دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند دو کشور بیش از پیش به هم نزدیک شدند. از سال 2014 فرانسه پشتیبان پروپاقرص دولت عراق در جنگ با داعش است. در 10 اوت آن سال وزیر امور خارجه فرانسه به عراق رفت تا بر کمک‌های انسانی کشورهای اروپایی نظارت کند و اثر بخشی آنها را بسنجد. در 18 سپتامبر 2014 به درخواست رهبران عراق، فرانسوا اولاند نیروی هوایی فرانسه را درگیر جنگ با داعش کرد. فرانسه از نظر نظامی دومین کشور در ائتلاف بین‌المللی بر ضد داعش است. از قرن 19 فرانسوی‌ها در کشف و بازسازی گذشته کهن بین‌النهرین پیشگام بودند و در راهی که گشودند همچنان پیش می‌روند. دولت کنونی فرانسه در حفاظت از میراث باستان‌شناختی عراق به جد می‌کوشد.